برنامه رو بشنوید. زهدآباد،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. ما در ذهن‌آورد قصد داریم شما رو بیشتر با حوزه علوم شناختی و کاربردهای اون آشنا کنیم. در این برنامه میخوایم به یکی از کاربردهای مهم حوزه علوم شناختی و شاخه‌های مهم اون به نام شناخت اجتماعی بپردازیم. به همین مناسبت دعوت کردیم از مهمانان عزیزی که در حوزه شناخت اجتماعی ما رو راهنمایی بفرمایند و در خدمتشون هستیم. شماره پیامک ما 301035 هست و بسیار خوشحال خواهیم شد که ما رو از طریق این شماره پیامک از نظرات خودتون بهره‌مند بفرمایید. ابتدا بشنویم چند خبر از تازه‌های حوزه علوم شناختی.
ساقه مغز بخشی از مغز است که عملکردهای مربوط به حفظ زندگی مانند ضربان قلب و الگوهای خواب را کنترل می‌کند، اما تحقیقات جدید و بی‌نظیر با ثبت مستقیم از درون مغز انسان حین عمل جراحی مغز نشان می‌دهد که تنفس می‌تواند مغز شما را هم تغییر دهد. به زبان ساده، تغییر در تنفس، به عنوان مثال تنفس با سرعت‌های مختلف یا توجه دقیق به نفس‌ها، نشان داده شده که قسمت‌های مختلف مغز را درگیر می‌کند. به گزارش نوروسافاری از کیوزد، توانای انسان در کنترل و تنظیم مغزش بی‌نظیر است. به عنوان مثال، کنترل هیجانات، تصمیم به بیدار ماندن با وجود خسته بودن یا سرکوب افکار. این توانایی ها بی اهمیت نیستند و همچنین انسان در آنها با بسیاری از حیوانات تفاوت دارد. تنفس مشابه است، ولی حیوانات سرعت تنفس خود را به طور ارادی تغییر نمی دهند. تنفس آنها معمولا فقط در واکنش به دویدن، استراحت و غیره تغییر می کند. سوالاتی که دانشمندان را در این زمینه دچار مشکل کرده است عبارتند از: چرا انسان‌ها قادرند تنفس خود را به طور ارادی تنظیم کنند و چگونه می‌توان به بخش‌هایی از مغز خود که به طور معمول تحت کنترل آگاهانه ما نیستند دسترسی پیدا کنیم؟ علاوه بر این، آیا توانایی ما در دسترسی و کنترل قسمت‌هایی از مغزمان که به طور معمول غیر قابل دسترسی هستند فایده‌ای دارد؟ با توجه به اینکه بسیاری از روش‌های درمانی مانند درمان شناختی رفتاری، شما درمانی یا انواع مختلف تمرین‌های معنوی حاوی تمرکز و تنظیم تنفس هستند، آیا کنترل دم و بازدم تأثیر عمیقی بر رفتار دارد؟ مطالعه اخیر در نهایت نشان می‌دهد کنترل ارادی تنفسی ما حتی با تمرکز بر تنفس شخص امکان دسترسی اضافی و همگام‌سازی بین مناطق مغز را فراهم می‌کند. این درک ممکن است منجر به کنترل، تمرکز و آرامش بیشتر و کنترل هیجان بهتر شود. این یافته‌ها شواهد عصب شناختی را برای توصیه هزار ساله به افراد برای کشیدن نفس عمیق فراهم کرده است. در زمان استرس یا نیاز به افزایش تمرکز، تمرکز روی تنفس یا انجام تمرینات تنفسی در واقع می‌تواند مغز را تغییر دهد. این یافته کاربرد بالقوه برای افرادی دارد که در حرفه‌های مختلفی نیاز به تمرکز و چابکی شدید دارند. به عنوان مثال، قهرمانان ورزشکاری از مدت‌ها قبل آگاه بودند که از تنفس برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. اکنون این تحقیق پشتوانه علمی را برای این عمل فراهم آورده است.
خب، در این برنامه همونطور که عرض کردم در مورد شناخت اجتماعی می‌خوایم صحبت کنیم. مهمانان گرامی که در این برنامه در خدمتشون هستیم آقای دکتر جواد حاتمی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تهران، و خانم دکتر الهام کابلی، دانشجوی دکترای علوم شناختی در زمینه شناخت اجتماعی هستند. آقای دکتر سلام علیکم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث مفید داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما. خانم دکتر کابلی
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر حاتمی، تعریف شناخت اجتماعی چی هست؟
بله، عرض کنم که برای اینکه شناخت اجتماعی رو تعریف بکنیم، شاید لازم باشه که اول علوم شناختی رو تعریف بکنیم و تو چارچوب اون شناخت اجتماعی رو تعریف بکنیم. من اگه خوام خیلی ساده بگم که علوم شناختی چی هست و چی کار میکنن، در واقع میتونم اینجوری بگم که ما دو تا سوال خیلی اصلی تو این حوزه داریم و اون این هستش که یک، ذهن یا مغز ما چطور دنیا رو بازنمایی میکنه و دوم این که چطور این بازنمایی ها رو پردازش میکنه و این پردازشی که انجام میده چطور میتونه روی رفتار ما تأثیر بذاره. خب این دو تا سوال اصلی هستش که توی حوزه علوم شناختی ما بهش توجه میکنیم. حالا نوروساینس از منظر خودش، روانشناسی از منظر خودش، زبانشناسی از منظر خودش، منطقه وچه مشترک همشون اینه که این در واقع بازنمایی و پردازش اطلاعات موضوع مهمیه و این اطلاعات میتونه نقش علی توی کنترل رفتار داشته باشه.
بله.
حالا سوال اینه که شناخت اجتماعی تو این حوزه چه کاری میکنه؟ خب ما وقتی داریم میگیم بازنمایی دنیا، دنیا بخشای مختلفی داره. فرضاً الان ما اینجا داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، شما دارید تصویر منو میبینید، صدای منو میشنوید و خب ذهن شما، مغز شما داره اطلاعاتی رو از وضعیت فیزیکی من، صدای من دریافت میکنه و پردازش میکنه و مواردی از این دست. خب بخش مهمی از دنیای ما این دنیاست، فیزیک، شکل، رنگ صندلی، نمیدونم مقوله های مختلفه. یه بخش مهمی از این دنیا دنیای اجتماعی ماست، یعنی شما همونجوری که دارید چهره منو پردازش میکنید، مغز شما یه مکانیزمایی داره که حالتهای مختلف چهره رو پردازش میکنه و اینو ما به صورت کلاسیک توی روانشناسی شناختی، توی علوم اعصاب شناختی بررسی میکنیم. اما یه بخش مهمتر اینه که شما وقتی دارید با من گفتگو میکنید، براتون مهمه بدونید که وقتی یه چیزی به من گفتید آیا این تونسته روی من اثر بذاره یا نه. براتون مهمه بدونید که آیا من الان خوشحالم یا خوشحال نیستم. براتون مهمه بدونید الان این چیزی که من دارم میگم بهش خودم باور دارم یا باور ندارم. اینا رو چجوری میفهمید؟ این در واقع اطلاعات اضافی که شما از پردازش اجتماعی به دست میارید. یعنی وقتی دارید چهره رو پردازش میکنید، یه قسمتش اطلاعاتیه که به صورت کلاسیک توی علوم شناختی بررسی میشه، ولی بخشی از این اطلاعات وجه اجتماعی داره. شناخت اجتماعی بخشی از علوم شناختی هست که به داده‌هایی که مربوط میشه به دنیای اجتماعی علاقمنده. حالا این دنیای اجتماعی ممکنه از پردازش چهره شروع بشه تا مفاهیم خیلی پیچیده‌ای که توی اجتماع با باهاش سر و کار داریم، آدم‌های مختلف، گروه‌های مختلف، موقعیت‌های اجتماعی و مواردی از این دست. شاید اینجوری راحت‌تر بشه بگیم که شناخت اجتماعی در واقع فصل مشترک روانشناسی اجتماعی هست و علوم شناختی. خب روانشناسی اجتماعی یکی از شاخه‌های به صورت کلاسیک تو حوزه روانشناسی هست که خب اون موضوعش این بود که رفتار فرد تو اجتماع بررسی بکنه. خیلی وقتا روانشناسا وقتی مطالعه می‌کردن موضوعاتو توی موقعیت‌های فردی بررسی می‌کردن و افراد رو توی موقعیت‌های مجزا بررسی می‌کردن. یه تعداد از روانشناسا از همون ابتدا علاقمند بودن که افراد رو توی موقعیت‌های اجتماعی بررسی می‌کنن. خب مثلا من دارم تصمیم می‌گیرم وقتی خودم هستم چطور تصمیم می‌گیرم و وقتی توی موقعیت گروهی دارم رفتار می‌کنم چطور تصمیم می‌گیرم. و این یه شعبه‌ای از روانشناسی از همون ابتدا شکل گرفت تحت عنوان روانشناسی اجتماعی که خب خیلی مطالعات جالبی هم داره و آزمایشی که توی این حوزه انجام شده جزو آزمایش‌های در واقع خیلی اثرگذار توی دنیای علمه. حالا اگه فرصت شد راجبش صحبت می‌کنیم، آزمایش میلگرام، آزمایش زیمباردو، اینا جزو آزمایش‌هایی هستش که خیلی از محققان میگن نگاه انسان به انسان قبل و بعد از این آزمایش کلن تغییر کرد، انقدر این آزمایش ها اثرگذار بود. خب روانشناسی اجتماعی از تکنیک‌های کلاسیک روانشناسی استفاده می‌کردن، اما با اومدن علوم شناختی ما در واقع مجهز شدیم به مجموعی از ابزارهایی که این حوزه با خودش به همراه آورد، از ابزارهایی که توی نوروساینس هست، تکنیک‌های خوانش مغز و ابزارهایی که حوزه‌های محاسباتی توی علوم شناختی آوردن. وقتی شما این ابزارها رو میارید با این حوزه تلفیق می‌کنید، در واقع یه انقلاب جدیدی ایجاد میشه که به انقدر این به اصطلاح حوزه گسترده و حائز اهمیته که بعضی از محققان معتقدن که ما باید این حوزه رو به عنوان یک حوزه مجزا و مهم جدا بکنیم از حوزه‌های دیگه و عنوان سوشال کاگنیشن یا شناخت اجتماعی رو براش در واقع انتخاب کردم.
بله، خیلی ممنون خانم دکتر. آقای دکتر، راجع به بررسی خصوصیات چهره فرد مقابل هنگام مثلا صحبت کردن دو نفر اشاره فرمودن، چه مصادیق دیگه ای از این در واقع شناخت اجتماعی میتونیم ذکر بکنیم؟
خب در ادامه صحبت آقای دکتر، موضوعی که به صورت خاص مورد بررسی هست توی شناخت اجتماعی هم دیگران هستن و هم خود فرد، یعنی ما توی دنیای اجتماعی هم ادراک شونده هستیم هم ادراک کننده. و اینکه خب شما تصور کنید ما دائما توی زندگی اجتماعیمون در تعامل هستیم با دیگران و یه اطلاعات اجتماعی به دست میاریم، این اطلاعات اجتماعی رو ذهن ما دریافت میکنه، پردازش میکنه و اینکه در زمانی که لازم باشه اون رو یادآوری میکنه و بخشی از این اطلاعات رو ما بعدها در قضاوت و تصمیم گیری هامون لحاظ میکنیم. حالا اینکه این اطلاعات اجتماعی چطور به دست میان، یه بحث خیلی مهم در حوزه شناخت اجتماعی بحث هیجانات هست. هیجاناتی که در همونطور که شما گفتین حالا در چهره فرد ما از طریق چهره فرد ما اطلاعاتی دریافت میکنیم، به خاطر اون هیجاناتی هستش که فرد بروز میده. درسته که چهره ما بخش خیلی کوچیکی از اندام ما رو تشکیل میده، اما حاوی اطلاعات خیلی زیادی هست، اطلاعاتی که مثلا اینکه ما چطور به دیگران نگاه میکنیم، عضلات صورتمون به چه صورتی هست، که اینا در بردارنده اطلاعات اجتماعی هستش که ما چه هیجانی داریم، الان شادیم، ناراحتیم، و در واقع توانایی این که ما بتونیم این هیجانات رو بروز بدیم و این که بتونیم هیجانات رو در چهره طرف مقابل هم درک بکنیم، در واقع در ایجاد یک تعامل مؤثر بین افراد تاثیرگذار هست.
درسته. و مصداق‌های دیگه بخوایم این غیر از مثلا خصوصیات چهره، چه مصداق‌های دیگه میشه از این تعامل‌ها و حوزه شناخت اجتماعی داشت؟
خب ببینید، حالا یک مسئله هیجانات هست، یه مسئله دیگه این هستش که بیشتر حوزه تئوری ذهن بهش میپردازه و اون این هستش که خب ما چه درکی داریم از ذهنیت طرف مقابل یا از اون حالات ذهنی طرف مقابلمون، و این مربوط میشه به اینکه ما چه باوری داریم در مورد اینکه حالات ذهنی طرف مقابلمون چی هست، و نهایتاً تک تک حوزه هایی که شناخت اجتماعی بهش میپردازه در شکل گیری تعامل مؤثر ما در دنیای اجتماعی تاثیرگذار هست.
بله، خیلی ممنون. آقای دکتر، تا الان ما اینجور متوجه شدیم که در حوزه شناخت اجتماعی در واقع ما میخواییم از علت رفتارهای فرد مقابلمون مطلع بشیم در هنگامی که تعاملی با هم داریم. آیا این فقط فرد به فرد هست یا اینکه یک فرد نسبت به گروه یا گروه نسبت به گروه هم توی این حوزه شناخت اجتماعی مطلع میشه؟
ببینید، من اگه بخوام یه تقسیم بندی انجام بدم برای اینکه بحثمون راحت تر دنبال کنیم، یه بخشش در واقع میتونیم بگیم که ادراک اجتماعی و مقوله بندی اجتماعیه. خب یعنی که من در واقع چطور خودم رو، اطرافیان و دیگران و یا به قول شما گروه ها رو میفهمم، اونا رو طبقه بندی میکنم توی ذهنم، نسبت خودم با اونها مشخص میکنم و چطور اونا رو توی ذهن خودم پردازش میکنم و اونا چطور رو رفتار من تأثیر میذارن. بنابراین اینجا گروه خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. برای همین مثلا من ممکنه فرضاً اندازه گروه خیلی مهم باشه توی تصمیم گیری.
بله.
شما مثلا تا حالا هیچ وقت از خودتون پرسیدید چرا مثلا هیئت منصفه باید مثلا 12 نفر باشه، 7 نفر باشه، 6 نفر باشه؟ خب سوال این هستش که آیا این تعداد کم باشه یا زیاد باشه روی نظر ما تأثیر میذاره یا نه. وقتی من دارم یه تصمیم میگیرم، اگه تعداد اعضا کم باشه یا زیاد باشه، اون پویایی که تون گروه هست آیا تغییر میکنه، شکلای متفاوتی میگیره؟ که خب شواهد نشون میده بله، این اتفاق میفته و خیلی متفاوت. شما از این بگیرید تا موارد انتزاعی که من چطور گروه های انتظایی رو توی ذهن خودم بازنمایی میکنم و خیلی وقتا این شکل بازنمایی من میتونه روی رفتار من به شدت تأثیر بذاره. اینو من میذارم تو حوزه در واقع ادراک اجتماعی و مقوله بندی اجتماعی. یه حوزه دیگه که خیلی مهمه در واقع نفوذ اجتماعی هست و اون این که چطور دیگران و گروه روی رفتار من اثر میذارن.
بله.
خب این گروه ممکنه باز مثلا یه نفر باشه، ممکنه چند نفر باشه. من مثال باز خیلی ساده براتون بذارم، خیلی جالبه توی مسابقات المپیک شما بعضی از مسابقات هستش که هم به صورت فردی انجام میشه هم به صورت گروهی. خب مثلا فرضاً حالا اگه درست تو ذهنم باشه دوچرخه سواری شما یه حالت فردی دارید و یه رکوردی ثبت میکنن و یه حالت گروهی. خب میزان انگیزه تو هر دو تا موقعیت در بالاترین حد خودشه، ولی جالبه بازم رکوردا وقتی به صورت مسابقه صورت گروهی برگزار میشه متفاوت از وقتی که به صورت فردی انجام میشه. یعنی گروه به نظر میرسه که یه اثری داره که این اثر از به اصطلاح انگیزهای فردی اینا کاملا متفاوته و یه در واقع ارزش اضافه‌ای داره تو اون تاثیر میذاره. خب برای ما خیلی مهمه که ما ببینیم که موقعیت‌های مختلف، حالا این موقعیت‌های اجتماعی من گروه مثال زدم، ممکنه فیزیک باشه، یعنی این چیدمانی که اینجا هست نحوه قرار گرفتن وسایل اینها میتونه تعیین کننده رفتار من باشه. یکی از حوزه‌های خیلی جالبی که اتفاقا الان خیلی از ماها دارن روش کار میکنه برای کنترل رفتار حوزه‌ای هستش که فصل مشترک علوم شناختی و حوزه اقتصاد هست به اسم اقتصاد رفتاری.
بله.
که یکی از کارهایی که اونو انجام میدن اینه که از طریق در واقع کنترل محیط یا دستکاری محیط، حالا محیط میتونه محیط فیزیکی باشه یا محیط اطلاعاتی، میتونن روی رفتار شما اثر بذارن. اگه حالا لازم شد مثالایی هم در موردش میتونم بگم.
بله خواهش میکنم اگه مثالم بفرمایید.
حالا ایزابید اون به اصطلاح بخش سوم هم بگم که تو حوزه شناخت اجتماعی بر مهمه. بخش سوم تعامل اجتماعی. خب من وقتی دارم تصمیم گیرم، یه وقتی میخوام تصمیم بگیرم که فرضاً توی کنکور این رشته رو انتخاب بکنم یا این رشته رو انتخاب نکنم، خب اینجا یه تصمیم کاملا فردی. ولی یه وقت هست من وقت خود تصمیم بگیرم، تصمیم من بستگی به تصمیم نفر کنار خودم هم داره. وقتی من دارم یه کار رو انجام میدم اونجا من دارم فکر کنم که آیا اینم داره اون کار رو انجام میده یا نه. فرض کنید که ما قراره مثلا با هم دیگه 5 نفری یه پروژه رو توی مثلا یه کار دانشجویی انجام بدیم.
بله.
خب من وقتی دارم کار رو انجام میدم یکی از عواملی که رفتار من تاثیر میذاره اینه که اون دوستم 4 نفر دیگه چقدر وقت گذاشتن. خب اگه من وقت بذارم همش یکی از سوالام اینه که آیا به اندازه اونا وقت دارم میذارم، بیشتر میذارم، کمتر میذارم، سرم کلا نمیره و مواد از این دست. که خب اینا خیلی حوزه‌های جالبیه که ما توی بحث تصمیم گیری مشارکتی راجبش بررسی میکنیم. شما من باز اگه به عنوان مثال ملموس بخوام بگم، خب یکی از اتفاقاتی خیلی جدی که ما پشت سر گذروندیم بحث یارانه ها بود توی کشور.
بله.
خب حالا میخوام بگم چطور مسائل خیلی کلان سیاسی ممکن مرتبط باشه شناخته اجتماعی.
بله.
خب دولت خیلی علاقمند بود که مردم با انتخاب خودشون انصراف بدن از این یارانه ها.
درست.
ولی خب درصد کمی انصراف دادن. چرا؟ من دیدم موقعی که در واقع تبلیغات برای این انصراف انجام میشد به حوزه‌های مختلفی در واقع توجه می شد، ولی چیزی که به صورت خیلی جدی من احساس می کردم این بود که اصلا از متخصصانی که تو این حوزه دارن کار می کنن هیچ کمکی گرفته نشد. چون اون فردی که داره تصمیم می گیره مجموعی از باورها داره، مجموعی از اسنادها داره و اینو توی چارچوب یه تصمیم گیری مشارکتی داره بر خودش بررسی می کنه و ما تا در واقع به اون جنبه ها توجه نکنیم نمیتونیم رو رفتار اینها تأثیر بذاریم.
یعنی در واقع پیشبینی رفتارهای جامعه هم
این که در واقع باید... افراد در واقع این تک تک افرادی که توی جامعه هستن وقتی میخوان این تصمیم رو بگیرن پیش خودشون چیکار میکنن؟
چه تصمیم میگیرن؟
بله تصمیم که میگیرن فکر میکنن که چرا همسایه بغلی من انصراف میده یا انصراف نمیده؟ این پولی که من دارم ازش کناره میگیرم این پول کجا خرج میشه؟ چه جوری خرج میشه؟ اینا رو ما در واقع این که میگم ما چطور دنیا رو بازنمایی میکنیم، چطور پردازش میکنیم، منظورم همینه.
درست.
من وقتی توی موقعیت قرار دارم این اطلاعاتی که از رسانه ها دریافت کنم اینا رو چجوری تو ذهنم طبقه بندی میکنم؟ آیا به عنوان در واقع چقدر به اصطلاح اطلاعاتی که قابل اعتماد هست بهش توجه میکنم؟ آیا مثلا فرضاً من به عنوان مخاطب وقتی دارم این خبر گوش میدم تصورم این هستش که این خبری که داره منتقل میشه تمام اطلاعات توی خبر رسمی هست یا نه یه گفتمان غیر رسمی وجود داره که اطلاعات واقعی اونجا قرار داره. خب من اگه اینجوری اطلاعات پردازش کنم طبیعتاً نوع تصمیمی که میگیرم، نوع رفتاری که دارم انجام میدم کاملاً متفاوته. برای همین در واقع ما توی همه این حوزه‌ها نیاز داریم که ببینیم که توی ذهن چه اتفاق میفته، توی مغز چه اتفاق میفته و این در واقع پردازش اطلاعاتی که توی ذهن‌ها و توی مغز اتفاق میفته چطور روی رفتارشون، روی تصمیم‌گیریشون و روی قضاوتشون تاثیر میذاره.
خیلی ممنون. خانم دکتر کابودی، روش‌های مطالعه یا روش‌های آزمایش در واقع در حوزه شناخت اجتماعی چه روش‌هایی است؟
عمدتاً از روش‌های آزمایشی استفاده میشه یا اکسپریمنتال استفاده میکنن. البته از متدهای نوروساینس هم، حالا آزمایشایی که به صورت از ابزارهای EEG یا FMRI هم استفاده میکنن. ولی خب به طور خاص تو بحثی که الان در مورد تعامل هست، در واقع اینا رو جوری استفاده میکنن که همپوشانی داشته باشه نتایجش. یعنی
چون علت اینکه این سوالو میپرسم اینه که ما وقتی در واقع میخوایم یک فرد رو مطالعه کنیم، خب میتونیم مثلا آزمون‌های رو به صورت تسک‌هایی که باید انجام بده در واقع روی کامپیوتر پخش بکنیم و همزمان مثلا نوار مغزی فرد در حال ثبت هست. ولی وقتی بحث شناخت اجتماعی پیش میاد برای آزمایشش، این مقدار به نظر میسه کار پیچیده میشه و اون که آیا مثلا 20 نفر 30 نفر رو به طور همزمان، چون همزمانیش هم مهمه فکر میکنم دیگه، به طور همزمان بررسی میشن، روش های پرسشنامه ای هست، به چه شکل هست؟
تا جایی که من اطلاع دارم توی همین روش EEG که شما فرمودین، برای اینکه موضوعات اجتماعی بررسی بشه، خب همون یه فرد مورد بررسی قرار میگیره، ولی اون محرکی که در مقابل فرد قرار داده میشه میتونه یه سناریوی اجتماعی باشه. یعنی از فرد خواسته میشه این سناریو رو بخونه یا با یه تون صدایی گوش کنه و بعد میزان تحریک رو در مغزش مورد بررسی قرار میدن.
آها، پس در واقع همونجور که دکترم فهمدن، ما باز فرد رو بررسی میکنیم، فقط مسائلی که براش مطرح میکنیم که در ارتباط با اونها باید فکر بکنه یا تصمیم بگیره، مسائلی هست که در حوزه اجتماعی هست.
ببینید، فرض کنید که من میخوام همین تصمیم گیری مشارکتی رو بررسی بکنم و ممکنه من از یه نفر دعوت بکنم، بگم که ما قراره یه بازی با هم دیگه انجام بدیم، راجبه یه موضوعی تصمیم گیری بکنیم، یا مثلا فرضاً یه مبلغ پولی در اختیار ما هست، اینو چجوری با هم دیگه تقسیم بکنیم. خب فرض میکنم که من 100,000 تومان، من، شما، خانم دکتر، یه نفر دیگه هم هستم، 100,000 تومان در اختیار هر کدوم هست و میگم که ما میریم توی یه اتاق جداگانه هر کدوممون و این پولو میتونیم دوتا کار انجام بدیم بر اساس میل خودمون. یه مبلغشو به اشتراک بذاریم. خب اگه به اشتراک بذارم با یه ضریبی در واقع افزایش پیدا میکنه و به هممون برمیگرد. فرض کنید من میتونم فرضاً از این مبلغی که دارم نصفشو به اشتراک بذارم، نصف خودش، نصفشو دست نذارم. اونی که من دست نذارم مال خودم میشه. خب ولی اونی که میذارم تقسیم میشه. منتها چه اتفاق ممکنه بیفته؟ ممکنه من این کارو بکنم، پول من تقسیم بشه و شما پول خودتونو دست نزنید. یعنی شما از پول خودتون به طور کامل بهره مند میشید، تازه از سود پول منم استفاده میکنید.
خب
الان یه موقعیتیه که شبیه هم موقعیتی که من مثال
تصمیم مثال تصمیم
بله، من مثلا تصمیم که میخوام بگیرم چه ارتباطی داره به تصمیم شما؟ خب من میتونم اینو در واقع به جای اون فرد 4 نفر دیگه 3 نفر دیگه یه ایجنت کامپیوتری قرار بدم. خب ممکنه وقتی کامپیوتر باشه، ممکنه این به جای 2 نفر 3 نفر 100 نفر باشه و بخوام اینو بررسی بکنم. حالا چطور از متدهای مختلف میتونم استفاده بکنم برای بررسیش؟ خب من هم میتونم به شکل خیلی ساده عملکرد شما رو ببینم، ببینم که در مثلا اگه این به اصطلاح همکاری توی 10 تا راند انجام بشه روندش چجوریه. آدم ها به طور کلی گرایش به همکاری دارن یا گرایش به محافظه کاری دارن. خب در کنار من میتونم چیکار میکنم؟ میتونم شما که تو این بازی دارید مشارکت میکنید و مغز شما رو بررسی بکنم. از ابزارهایی که دارم، حالا میتونم EEG بگیرم، میتونم FMRI بگیرم و موارد دیگه و ببینم که وقتی شما دارید با هم دیگه تعامل میکنید مغز شما چجوری داره واکنش نشون میده. حتی میتونم در واقع از تکنیکای تحریک مغزی استفاده بکنم.
بله.
من مثلا ممکنه فرضاً مطالعات قبلی به من نشون میده که یه ناحیه از مغز هست که حالا ما بهش میگیم RTPJ محل اتصال لوب آهیانه لوب تمپورال، دیگه شما خودتونم تخصصتون حوزه است حتما بهتر میدونین، این جایی هستش که اون موضوعی که خانم دکتر اشاره کردن در مورد ذهن خانی شواهد نشون میده که اونجا فعال میشه. وقتی من دارم ذهن دیگرانو میخونم اون قسمتی که فعال میشه، من وقتی دارم نیت شما رو میخونم اون قسمتی که فعال میشه. خب من میتونم بیام اون قسمت رو تحریکش بکنم، حالا یا فعالش کنم یا بازداریش بکنم، بعد ببینم با تحریک اون یا با بازداری اون روند تصمیم گیری من چطور تغییر میکنه. خب یا من میتونم یه کار دیگه هم بکنم، میتونم در واقع همونجوری که گفتم این داده ها رو توی گروه های بزرگتر، خب گروه هایی که عرض کردم ممکنه یه نفر مثلا تعداد انسان واقعی باشن، تعداد زیادی چی باشن؟ کامپیوتر باشن،
یا اطلاعاتی مثلا که تو کامپیوتر هست.
بعد خب میخوام میتونم برام جالب باشه که ببینم که این به اصطلاح وقتی تعداد این آدما زیاد میشه داده هاشون چجوری تغییر میکنه، رفتارشون چجوری تغییر میکنه. وقتی بخوام این کارو انجام بدم، وقتی تعداد داده های من زیاد میشه، دیگه از روش کلاسیک نمیتونم استفاده کنم. اونجا نیاز به چی دارم؟ اونجا نیاز به مدل های محاسباتی دارم که مناسب
پردازش
بله داده های. برای همین در واقع چیزی که متمایز میکنه شناخت اجتماعی رو اینه که از بخصوص از جهت متدولوژی هم از تکنیک های روانشناسی آزمایشگاهی کلاسیک استفاده میکنه،
بله.
هم از تکنیک های نوروساینس استفاده میکنه و هم از تکنیک های در واقع علوم محاسباتی استفاده میکنه و برای همین در واقع دستش خیلی بازه و برای همین میتونه اطلاعات بیشتری رو به نسبت حوزه‌ای که در گذشته انجام میشد بتونن دریافت بکنن و معنا بهشون بدن.
پس برای همون مثالی که فرمودید، قضیه انصراف در واقع اختیاری افراد از دریافت یارانه، مثلا میشد یه همچین سناریویی رو طراحی کرد که قراره که افراد انصراف بدن، افرادی که وضعیت مالیشون بد نیست، و اینو مثلا جلوی فرد مثلا ارائه کرد توی مثلا کامپیوتر.
ببینید میتونستیم در واقع از دانشی که تو این حوزه هست استفاده بکنیم. باز من یه مثال دیگه بزنم که توی همین ماجرای اخیر اتفاق افتاده، بله. که چطور واقعا به اصطلاح دونستن اینا میتونه کمک کنه به تصمیم گیری.
بله.
الان چند سال هستش که ماجرای سوریه دنیا رو درگیر خودش کرده.
بله.
خب به اصطلاح اونجا تلفات زیادی داده، افراد زیادی از خونهشون دور شدن، مشکلاتی ایجاد شده. خب هر روز این خبر رو توی کشور مختلف گزارش میشه، شنیده میشه، منتشر میشه، تفسیرهای مختلف روش میاد و واکنشی که جامعه جهانی نشون میده خیلی واکنش مشخصی. اما توی دو سه سال پیش خیلی جالب بود، یه عکس یه پسر بچه‌ای، فکر کنم آیلان بود اسمش اگه درست خاطرم باشه، نمیدونم یادتون هست یا نه، یه پسر بچه‌ای که توی سواحل ترکیه جسدش دیده شد و این عکس خیلی انتشار پیدا کرد. و جالبه بعد از انتشار اون عکس یه دفعه شما میبینید که واکنش‌های مختلفی توی دنیا اتفاق افتاد، ان جی او تشکیل شد، نمیدونم چی تشکیل شد، در حالی که خب تا قبل از اونم تو همون خبرها ما میدیدیم که به اصطلاح نه یک بچه بلکه صدها بچه، هزاران بچه خبرش داره منتشر میشه، ولی خبر کشته شدن 100 تا بچه هیچ تأثیر نمیذاره، ولی یه دونه عکس میتونه اینقدر موثر باشه. خب اینجا سوال اینه که چه چیزی برای مغز ما معنا داره؟ من اگه یه خبری رو بگم برای شما که مثلا 100 نفر کشته شدن، شما واکنشتون ممکنه چی باشه؟
کمتر از زمانی باشه که ببینیم.
ولی من وقتی یه نفر رو اطلاعاتش رو با جزئیات برای شما توصیف بکنم، دادن جزئیات واکنش شما رو چیکار میکنه؟ کاملا تغییر میده.
ببینید که هیجانات درگیر
میشه، هیجان شما درگیر میشه، سیستم پاسخ شما درگیر میشه، شما نزدیک میشید برای اقدام به عمل.
بله.
چرا؟ منطقی که نگاه میکنید، منطقی اینه که خب 100 نفر خیلی مهمتر از یک نفره.
بله.
ولی مغز شما منطق متفاوتی داره. مغز شما چیزای دیگه ای براش مهمه و اون چیزای دیگه، اون کیوها، اونا اگه براش فعال نشه خیلی، و تا فعال نشه اونم سیستم هیجانی رو فعال نمی‌کنه. تا سیستم هیجانی فعال نشه شما به تصمیم نمی‌رسید. خب کاری که ما انجام میدیم اینه که من اگه می‌خوام یه خبر رو منتقل بکنم، اگه می‌خوام تأثیر رو بذارم روی فرد، این که من مجهز به دانش شناخت اجتماعی باشم، یعنی این که چه محرکایی، چه نوع اطلاعاتی با چه شیوه ارائه میتونه رو رفتار فرد تأثیر بذاره.
پس در واقع هر اطلاع رسانی اجتماعی یا هر تصمیم گیری که مردم باید درش مشارکت داشته باشن، این نحوه ارائه اون درخواست یا اون خبر خیلی مهمه.
بله. و